اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر، تنتون سالم. با گفتارهای رادیو تاجیکی در یک شنبه در خدمتتون هستیم. 14 دی ماه، 19 جمادی الاول و 3 ژانویه 2021 میلادی. ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، صبحتون بخیر باشد. با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز یکشنبه در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله که فرصت داشته باشید همراه ما هم سفر باشید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تقویم تاریخ هست. پس از برنامه تقویم تاریخ شما شنونده‌های عزیز و ارجمند همراه خواهید شد با برنامه راه رستگاری. انشاءالله که فرصت داشته باشید با این برنامه هم همسفر باشید. دوستان خوبم، تکرار اقتصاد تاجیکستان هم مثل هر هفته تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد در روز یکشنبه. همراه و همسفر باشید. بخش پایانی گفتارهای امروز ما بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان سلام، من علیرضا جاودانی گوینده برنامه برگی از تاریخ در خدمت شما هستم. امروز یک شنبه 14 دی سال 1399 هجری شمسی برابر با 19 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 3 ینور سال 2021 میلادی است. 646 سال پیش در چنین روزی 19 جمادی الاول سال 796 هجری قمری، اولاغ بیگ دانشمند و منجم ایرانی متولد شد. او در دربار جدش امیر تیمور گورکانی پرورش یافت و بعدها به فرمان روایی ماوراءالنهر منصوب شد. اولاغ بیگ برخلاف تیمور علاقه به کشورگشایی نداشت و بیشتر به سبب علاقه به علوم به ویژه علم نجوم شهرت یافت. اقدام مهم دیگر اولاغ بیگ تأسیس رصدخانه‌ای در سمرقند بود. اولاغ بیگ نتایج فعالیت‌های خود را در کتابی با عنوان زیج اولوغبیگ یا زیج گورکانی به زبان فارسی به رشته تحریر درآورده است. اولوغبیگ در سال 853 هجری قمری درگذشت. ۳۲۳ سال پیش در روز سوم ینبر سال 1698 میلادی پیترو متاستازیو شاعر و ادیب برجسته قرن 18 میلادی ایتالیا متولد شد. متاستازیو اولین تراژدی خود را در 14 سالگی نوشت. وی پس از دستیابی به شهرت به وین رفت و شاعر دربار اتریش شد. وی در سال 1782 میلادی درگذشت. ۱۴۶ سال پیش در چنین روزی سوم ینبر سال 1875 میلادی پیر لاروس ادیب و لغتشناس فرانسوی درگذشت. او در سال 1870 میلادی متولد شد. وی همزمان با تحصیل در کارگاه پدرش نیز کار می‌کرد. لاروس از این زمان در صدد تهیه کتاب لغت برآمد و پس از سالها تلاش و مطالعه فرهنگ بزرگ لاروس را تدوین کرد. او از جمله افرادی بود که روش تدریس را در مدارس فرانسه تغییر داد و کتب درسی را خلاصه و ساده کرد. ۴۲ سال پیش در چنین روزی 14 دی سال 1357 هجری شمسی با اوجگیری قیام مردم ایران علیه شاه، مستشار عالی رتبه نظامی آمریکا به صورت مخفیانه وارد تهران شد. جنرال رابرت هایزر معاون وقت فرمانده نیروی هوایی آمریکا در اروپا بود و برای مأموریت ویژه به تهران آمد تا دولت آمریکا را در تصمیم گیری های بعدی و اطلاع از اوضاع ایران در زمان مبارزات انقلابی مردم مسلمان ایران یاری کند. هایزر در مدت اقامت 30 روزه خود در ایران فقط یک بار با شاه ملاقات کرد و در این جلسه روز و ساعت خروج محمد رضا پهلوی از ایران تعیین شد. هرچند سفر هایزر به ایران محرمانه بود ولی خبر ورود وی دو روز بعد یعنی 16 دی ماه فاش شد. هایزر در کتاب خاطراتش می نویسد: من برای بررسی اینکه کودتا چگونه میسر است و آیا اصلاً به مصلحت هست یا نه مخفیانه به ایران آمدم. پس از بررسی های بسیار از واشنگتن دستور رسید که دولتی قوی به رهبری شاپور بختیار تشکیل شود. در صورتی که این کار شکست بخورد کودتای نظامی انجام خواهد شد. با این حال نهضت اسلامی ملت ایران به حدی گسترش یافت که کاری از دست جنرال هایزر و کاخ سفید بر نیامد و او چند روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از تهران گریخت. ۲۸ سال پیش در روز سوم ینبر سال 1993 میلادی پیمان کاهش تسلیحات اتمی استارت 2 به امضای بوریس یلسین و جورج بوش پدر رؤسای جمهوری وقت روسیه و آمریکا رسید. بر اساس این پیمان دو کشور متعهد شدند دو سوم از تسلیحات زرادخانه هسته‌ای خود بکاهند. آمریکا به این دلیل با انعقاد این پیمان موافقت کرد که در پی فروپاشی شوروی، یلتسین سیاست همکاری با غرب را در پیش گرفته بود و روسیه خطر مهمی برای آمریکا محسوب نمی‌شد. با این حال آمریکا به جای نابودی سلاح‌های هسته‌ای خود به ذخیره‌سازی آنها پرداخت و روسیه نیز در اعتراض به این پیمان شکنی واشنگتن انهدام جنگ افزارهای هسته‌ای خود را متوقف کرد. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در آوریل سال 2010 پیمان استارت جدیدی را امضا کردند که به موجب آن تعداد کلاهک‌های هسته‌ای هر طرف به 1550 کلاهک کاهش می‌یابد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه برگی از تاریخ رسیدیم. امروز یک شنبه 14 دی 1399 هجری شمسی برابر با 19 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 3 ینبر سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
دوستان خوبم، راه رستگاری شما را دعوت به همراهی می کند.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
عزیزان سلام، در این برنامه نکاتی را درباره نگاه اسلام به موضوع اخلاق در خانواده مطرح می‌کنیم. همراه ما باشید. گروهی با انگیزه های احساسی دست به انتخاب همسر می زنند و تنها به زیبایی های ظاهری توجه می کنند، بدون آنکه به زیبایی های درونی کوچکترین توجهی داشته باشند. دسته دیگر برای تشکیل خانواده فقط جنبه های اقتصادی و زرق و برق های ثروت را در نظر می گیرند. برخی بر اساس جاذبه های قدرت و انگیزه های سیاسی همسر آینده خود را انتخاب می کنند و سرانجام برخی با هدف عشقهای آتشین که پس از مدت کوتاهی فروکش می کنند در فکر و اندیشه تشکیل خانواده بر می آیند. تمام این انگیزه ها به مانند بنایی است که از زیر بنای مستحکم و استواری برخوردار نیست و با یک زلزله کوچک در هم فرو می ریزد. عزیزان، اگر خانواده در اسلام دارای جایگاه بلند و ویژه‌ای است، خانواده است که بر اساس اصول مشترک اعتقادی و باورهای استوار دینی و عقلانیت تشکیل می‌گردد. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما.
به طور قطع و یقین مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان و مردان و زنان عبادت پیشه و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شکیبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه دهنده و مردان و زنان روزدار و مردان و زنان پاک دامن و مردان و زنانی که در همه حال بسیار به یاد خدا هستند مشمول آمرزش خود قرار داده است و پاداش بزرگی برای آنان آماده نموده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز برنامه راه رستگاری. امیدوارم در هر جا که هستید موفق و مؤید و در سایه لطف الهی انشاءالله زندگی شیرینی رو پشت سر بگذارید. در جلسه قبل عرض کردیم که حرکت ما به سمت بهشت است. در حقیقت گاهی موقع بهشت در همین دنیا شکل میگیره که هفته قبل عرض کردیم خدمتون. گاهی موقع خانواده ها در همین دنیا با رفتاری که دارن بهشت رو همینجا تجربه میکنن، مزه و طعم بهشت رو همینجا میچشند. خانواده یکی از اون به حساب در حقیقت کاروان هاییست که ما رو به خداوند متعال و به بهشت موعود میرسونه، منتها خب شرایطی داره دیگه. حالا این خانواده چی هست؟ خانواده ارکانی داره. ارکانش متشکل از زوجین هست، مرد و زنش و فرزندان و گاهی همراه بزرگترها، پدر بزرگها و مادر بزرگها. منتها دو رکن اصلی خانواده رو زن و شوهر تشکیل میدن. رو همین حساب خیلی تاکید شده در اسلام عزیز که وقتی میریم خواستگاری، این که زنی رو که انتخاب میکنیم دارای چه ویژگی هایی باشه، مردی رو که انتخاب میکنیم به عنوان داماد برای خودمون و برای شوهر دخترمون باید چه ویژگی هایی داشته باشه، که خیلی مهم و تأکید شده. گاهی موقع ها مبنای خواستگاری های ما توی دنیا متفاوته دیگه. بعضیا دنبال ثروت طرفن. مثلا من نگاه میکنم میگم خب این داماد آمده خواستگاری من، این باباش خیلی پول داره، زمین داره، کارخانه داره، نمیدونم ماشین داره فلان. یا برعکس زنی رو که میخوام انتخاب کنم میبینم مثلا پدر زن آینده من چه ثروت زیادی داره، زمین های زیادی داره، پول کلانی داره. این رو به عنوان ملاک انتخاب همسر قرار میدم. گاهی موقعا نه، مال نیست، فقط شکل و شمایل ظاهری و از لحاظ زیبایی طرف مورد احساس قرار میگیرم و احساسی عمل میکنم و صرف این که طرف مثلا حالا چهره زیبایی داره، بخواد مرد زیبایی بوده باشد که زن بخواد رو انتخاب بکنه یا زن زیبایی باشد که مرد بخواد رو به عنوان همسر انتخاب بکنه، بدون این که دغدغه داشته باشیم، این فقط ظاهر زیبا کفایت نمیکنه. بالاخره آیا باطن و طینتش چجوریه در اون دقت نمیکنیم. گاهی موقع نه، بر اساس موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی طرف من میرم همسر رو انتخاب بکنم، میگم بله این باباش مثلا نماینده مجلسه، نمیدونم استانداره، فرمانداره، بخشداره، یا مثلا سرشناس این منطقه است، مردم روش حساب میکنن. یا برعکس زنی که میخوام انتخاب بکنم مثلا پدرش فلان شغلی رو داره، فلان موقعیت اجتماعی رو داره. باید این اسلام عزیز چی میگه برام؟ اسلام عزیز هیچ یک از اینها رو مورد این ملاک ها رو برای تعیین همسر نمیپذیره. چرا؟ چون ثروت طرف حتی اگر مشروع هم که باشد، ثروت زیاد حتی اگر مشروع هم که باشد، چه بسا این ثروت های زیاد سعادت رو برای انسان برمغان نمیاره. ما چه خانواده هایی داریم که ثروت داره موج میزن تو زندگی اونها اما روی آرامش رو ندارن. حتی بابا طرف خودش امنیت نداره. ما رفتیم یک شوهر رو انتخاب کردیم، میلیاردره، تو کوچه خیابان جرأت نمیکنه راه بره، تو کارخانهش نمیتونه تنها راه بره. یا همسر همینجور پولدار سرمایه داره، جرأت نمیکنه مثلا تنهایی جایی بره. این ارزشی نداره. گاهی موقع ثروت ها همونجور که به دست آدم میاد با یک تلنگر، با یک به حساب اتفاق کوچک از دست اون میره. بابا به حساب دارای کارخانه بزرگی است، کارخانهش مثلا ده ها هکتار به حساب زمین داره و کارگر و تشکیلاتون، یک شبه میبینی کارخانه خدای نکرده آتش میگیره، تمام ثروت برباد میره. ماشین سوار میشه، ماشین مثلا 5-6 میلیون میلیارد تومانی قیمت داره، اما خدای نکرده با یک اتفاق، با یک تصادف کوچک میبینی کلی سرمایه از بین میره. چهرهای زیبا هم همین جوره، چهرهای زیبا با مدتی دوام نمیاره. خداوند تعالی اصلا طبیعت بشر رو فطرتا اینجوری خلق کرده که خلاصه از بچگی که حالت اون جسم آدم پلاسیدگی که داره یواش یواش شاداب میرسه به یک مرحله، باز یواش یواش اوج گرسید دوباره برمیگرده میره به سمت قهقرا، یعنی دوباره اون شکل و شمایل زیبایی که ایجاد شده دیگه نمیمونه. یا خدا نکنه با یک اتفاقی این صورت مثلا میخوره به در و دیواری، جایی میبینی نصف صورت، خلاصه زیباییش از دست میده. باید حواسمون باشه چهره های زیبا برامون مهم نیست. اصلا خود اسلام چقدر تأکید کرده، پیامبر گرامی اسلام فرمود ایاکم و خضراء و دمن، شما رو بر حذر میدارم از اینکه به حساب خضراء و دمن رو انتخاب بکنید. قیل یا رسول الله و ما خضراء و دمن، خضراء و دمن دیگه چیه؟ یا رسول الله فرمود المرأة الحسناء یا حسناء فی منبت السوء، اینی که انسان یک زن زیبارویی رو انتخاب بکنه ولی نسبت به پرورش اون خانم دقت نداشته باشه که این در کجا پرورش پیدا کرده، در کجا رشد و نمو پیدا کرده است. مقام هم اینجوره، مقام هم لحظه، یکی میبینه امشب فرماندار رو فردا عزلش میکنن، استاندار میبینه فردا دیگه استاندار نیست، رئیس جمهوره، بابا 4 سال 8 سال رئیس جمهور بوده، فرداش میبینه عادی میشونه سه بقیه مردم باید به حساب با مردم عادی زندگی بکنه. پس ملاکای اسلام اینها نیست. اسلام عزیز ملاکهایی رو انتخاب کرده که ما بگردیم یک همسر صالح، چه مرد صالح و چه زن صالحی رو انتخاب بکنیم، چون حرکت به سمت بهشت موعود به حساب با دو بال حرکت میکنه. نمیتونیم بگیم آقا حالا دامادمون هرچی شد شد دیگه، دخترمون خوب خودش زندگی رو اداره میکنه، نه، شما یک تنه نمیشه. شما هرچند دختر شما صالحه باشد ولی خدای نکرده داماد لاابالی باشد، اعتنایی به انسانیت و شرافت نداشته، زندگی نمیشه. یا برعکس، آقا داماد خوبیه ولی همسری که انتخاب کرده خیلی تینت بدی داره، زشتی داره، اصلا قابل قبول نیست، زندگی براش میشه جهنم. قرآن کریم برای این که به ما بفهمن آقا این حرکت با دو بال با هم دیگه است، آیه قشنگیه در سوره مبارک احزاب، سوره احزاب آیه، سوره مبارک احزاب آیه 35 میفرماید که ببینید قشنگ هر دو رو با هم دیگه با دو بال حرکت میکنه، میگه ان المسلمین و المسلمات، یعنی مردان مسلمان و زنان مسلمان، و القانتین و المؤمنین و المؤمنات، مردان مؤمن زنان مؤمن، و القانتین و القانتات، مردانی که عبادت پیشه هستن و زنانی که عبادت پیشه هستن، و صادقین و صادقات. ملاک‌های همسرداری هم بهمون میخواد بگه در اینجا، یعنی میخواد بگه شما زندگی خوب و آرامی میخواهید داشته باشید، باید اولا مسلمان باشید، مؤمن باشید، قانت باشید، عبادت پیشه باشید، صادق باشید، یعنی هم باید زن صادق باشه هم مرد صادق باشه، صابر باشید، تو زندگی اینا مشکلات فراوانی امکان داره بر ما هجوم بیاره، زن و مرد باید هر دو صابر باشه، هم مرد صابر باشه هم زن صابر باشه، ولی خاشعین و خاشعت، خشوع باشیم، زندگی با تکبر پیش نمیره، ولی متصدقین و متصدقات، اهل تصدق باشیم، خیرمون به دیگران برسه، و صائمین و صائمات، روزه یکی از چیزهایی که ما رو به خداوند نزدیک میکنه. از همه مهمتر خداوند متعال میفرماید چه مرد و چه زن، والحافظین فروجهم والحافظات، یعنی دامن پاک باشیم. نمیتونه مرد دامنش پاک باشه همسرش خدا نکرده آلوده باشه، یا برعکس زن پاک باشه همسرش آلوده باشه. و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات، خانواده های بهشتی کسانی هستن مرتب توی خانواده ها ذکر خداوند یادآوری میشه. بعد اینا نتیجه چی میشه؟ نتیجه این خانواده خدایی و به این قشنگی آخرش چی میشه؟ اعد الله لهم مغفرة و اجر عظیما، اینا خانواده هستن، زنان و مردانی هستن که خداوند برای اونها مغفرت را وعده داده و اجر عظیما و اجر عظیم و بزرگ را برای اینها پیش بینی کرده است. ان شاء الله اگر توفیقی بود در جلسات آینده ادامه بحث رو محضر شما عزیزان ارائه خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله عزیزان، این آیه به روشنی بیانگر اصول مشترک اعتقادی، اخلاقی، رفتاری و عملی است که باید در تمام عرصه‌ها به ویژه در زمان تشکیل خانوادگی استوار و ماندگار در نظر گرفته شود. قرآن رهاورد چنین عملکردی را این گونه ترسیم می کند: من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. هر زن و یا مردی که کار نیکو و شایستگی انجام دهد در حالی که ایمان دارد، به طور مسلم به او زندگی و حیات پاک می بخشیم و پاداش آنها را بهتر و برتر از آنچه انجام داده اند عطا می کنیم. بنابراین اگر قانون خانواده رنگ و بوی الهی بگیرد و نور ایمان و اعمال شایسته فضای زندگی را روشن سازد، بدون تردید سایه رحمت و آرامش و پاداش الهی آن را دربر می گیرد. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودت و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. و از نشانه‌های حکیمانه الهی این است که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار او آرامش یابید و نیز در میانتان دوستی و رحمت برقرار کرد، به درستی که در ایجاد این فضای حکیمانه نشانه های شگفت انگیزی است برای کسانی که همواره می اندیشند. بنابراین هدف از تشکیل خانواده در اسلام قانونی است که رشد و کمال مادی و معنوی ایجاد شود و در آن نسلی پرورش پیدا کند که ارزش‌های برجسته اخلاقی و انسانی در آن ظهور و بروز پیدا کند. نسلی پویا، هدفدار، اندیشمند، دانشجو و کمال آفرین تا بتوانند اسوه و الگوی نسل‌های آینده باشند. شنوندگان عزیز، تا برنامه آینده شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من. می سوزم از اشتیاقم در آتشم از فراقم، از فراقم
این پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من.
دوستان خوبم، تکرار اقتصاد تاجیکستان هم مثل هر هفته تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد. در روز یکشنبه همراه و همسفر باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان مشکلات پرداخت نشدن حقوق کارگران نیروگاه راغون و نرخ ارز در تاجیکستان. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. رئیس ولایت بدخشان برای تنظیم انتقال برق دستور داده است که برق شهر خارق مرکز این منطقه را نیز در صورت ضرورت محدود کنند. یادگار فیض با اشاره به شدت یافتن بحران کمبود برق در ولایت بدخشان گفته است که در صورت ادامه این وضع، محدودیت انتقال برق در شهر خارق مرکز ولایت نیز مطرح می شود. وی تاکید کرده است در بعضی از ناحیه ولایت بدخشان مردم به طور کامل چند روز برق نداشتند و حتی امکان شارژ کردن تلفن های همراه وجود نداشت. از این رو مدیریت شرکت برق بدخشان باید برای اصلاح این وضع تدبیر اندیشی کند تا در فصل سرما در این منطقه سردسر مردم از سرما و بی برقی اذیت نشوند. ولایت بدخشان در 10 سال گذشته تنها منطقه در تاجیکستان بود که با محدودیت انتقال برق روبرو نمیشد. با این حال اکنون در اکثر از ناحیه ولایت بدخشان جیره‌بندی برق آغاز شده است و مسئولان شرکت برق منطقه علت این محدودیت را دمای 35 درجه زیر کسف و کاهش آب در صد نیروگاه برقابی عنوان میکنند. به گفته شاه فاضل شاهنظرف، مسئول اداره تقسیم برق بدخشان، کم شدن آب امکان فعالیت توربین های نیروگاه برقابی در قلمرو این ولایت را تا 80% فراهم میسازد که این مشکل راه به غیر از محدودیت انتقال برق باقی نمیگذارد. بانک جهانی افزایش خام فروشی و وابستگی به درآمد کارگران مهاجر را دو تهدید جدی برای اقتصاد تاجیکستان در شرایط گسترش ویروس کرونا عنوان کرد. بانک جهانی در گزارش تازه به عنوان کنجدن رشد اقتصاد تاجیکستان در شرایط کرونا، عامل‌های این دو تهدید را ضعیف بودن بودجه حکومت، درآمدزانه بودن کارخانه‌های دولتی و نبود فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی عنوان کرده است. کارشناسان بانک جهانی در این گزارش تاکید می‌کنند افزایش تعداد قرضداران بانکی، بازگشت کارگران مهاجر از روسیه به دلیل بیکار شدن و در نتیجه افزایش تعداد بیکاران، همچنین فشار به بخش بهداشت و درمان به دلیل گسترش کووید 19 میتواند زمینه ساز افزایش میزان فقر در تاجیکستان شود. از 1,322,500,000 صادرات تاجیکستان به خارج در 11 ماه 52% را سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، گوهر سنگ‌ها، فلزات رنگی و مواد معدنی به خود اختصاص داده است که به شکل خام فروخته می‌شود. همچنین 18% از صادرات تاجیکستان در این مدت سیمان و نزدیک به 13% نیز نخی پنبه بوده است. کارشناسان روس معتقدند که چین به دلیل رشد با سرعت فناوری‌های جدید و کمبود نیروی کار در آینده مجبور خواهد شد که اقدام به جذب کارگران مهاجر از خارج از جمله کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان کند. الکسی رکشا و الکسی کارینوف معتقدند که چین در آینده نزدیک ناگزیر به جذب کارگران مهاجر از خارج خواهد شد و اکنون از تعداد از کشورهای آفریقایی نیز نیروی کار وارد کرده است. اما در مورد جذب کارگران مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان، مانع‌های وجود دارد که به موضوع دانستن زبان چینی برمی‌گردد. همچنین مشکل تعامل ساکنان بومی چین با کارگران مهاجر خارجی از جمله مسلمانان آسیای مرکزی و ویژه تاجیک‌ها مطرح می‌باشد، زیرا در مورد برخورد دولت چین با قوم اویغورهای مسلمان در منطقه سینکیانگ اویغور ملاحظات سیاسی وجود دارد که به این موضوع بی تأثیر نخواهد بود. از این رو از دیدگاه کارشناسان روسی، برای آینده نزدیک روسیه به عنوان کشوری پذیرای کارگران مهاجر از جمهوری آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان همچنان در اولویت قرار خواهد داشت. وزیر راه و نقلیات تاجیکستان و نماینده یک شرکت چینی سازشنامه ساخت مرحله دوم راه آبی گرم و نورآباد در شرق تاجیکستان را امضا کردند. عظیم ابراهیم و گوآباخانو نماینده شرکت چینی زجینگ کامونیکیشن کانستروکسیون گروپ با امضای این توافقنامه زمینه آغاز ساخت مرحله دوم راه بین شهرک آبی گرم از محل ساخت نیروگاه برقابی راون تا مرکز ناحیه نورآباد را فراهم کردند. مدت اجرایی کردن این طرح 40 ماه تعیین شده است که شامل ساخت 5 پل ارتباطی جدید، 7 دو تونل در کوهستان به طول 3 کیلومتر و بازسازی یک پل قدیمی خواهد بود. با ساخت نیروگاه برقابی راون، تعداد از روستاها و راه‌های ارتباطی در ناحیه نورآباد در شرق تاجیکستان زیر آب می‌رود و باید ساکنان این مناطق به مکان‌های دیگر کوچ داده و حرکت وسایل نقلیه و مسافران از مسیرهای جدید انجام شود. وزیر راه و نقلیات تاجیکستان اظهار امیدواری کرده است که شرکت چینی مجری این طرح و عهده‌داری خویش برای ساخت این راه مهم در مدت تعیین شده عمل خواهد کرد، زیرا شاخه نخست این راه پس از ناحیه نورآباد تا مرز قرقیزستان و شاخه دیگر آن به ولایت بدخشان در مرز چین متصل خواهد شد. بانک جهانی در گزارش از کاهش 67% پذیرش مهمان در مهمانخانه‌های تاجیکستان در 11 ماه سال 2020 خبر داد. بانک جهانی در گزارش تازه به عنوان کنجدن رشد اقتصاد تاجیکستان در شرایط کرونا اعلام کرده است که گسترش ویروس کرونا به بخش‌های هتلداری و گردشگری در تاجیکستان زیان‌های سنگین وارد کرد. بر اساس این گزارش، در این مدت خدمات رستوران‌ها 19.5% و خدمات حمل و نقل 14.3% کاهش یافته است. همچنین در 11 ماه سال 2020 خدمات مهمانخانه ها و رستوران ها در این کشور در مقایسه با دوره مانند سال قبل با 993,300,000 سومانی کاهش روبرو شده است. گسترش ویروس کرونا موجب شده است که تاجیکستان در سال 2020 1,000,000 گردشگر خارجی را که می توانستند منابع مالی زیاد را برای بودجه این کشور وارد کنند از دست داده است. تاجیکستان از حکومت روسیه درخواست کرده است که کارگران تاجیکی اخراجی از این کشور را که مرتکب جرم و جنایت‌های سنگین نشده بیشتر قانون اقامت را نادیده گرفتن عفو کند. امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در روسیه گفته است که 257,000 نفر از کارگران مهاجر تاجیک در فهرست افراد اخراجی از روسیه قرار دارند که مرتکب جرم و جنایت نشدند و بیشتر به علت نادیده گرفتن قانون اقامت، اجازه‌نامه کار و پرداخت نکردن مالیات و حتی پول برق و آب و گاز ورود آنها به روسیه ممنوع شده است. امام‌الدین ستاروف افسود سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا و بیکار شدن کارگران مهاجر تاجیک 200,000 نفر از این افراد به تاجیکستان برگشتند و در پی بسته شدن مرزهای روسیه 300,000 نفر دیگر از داخل تاجیکستان نتوانستند برای کار وارد روسیه شوند. با گفته وی همچنین در سالهای قبل تا 600,000 نفر برای کار موسمی به ویژه در بخش کشاورزی از تاجیکستان وارد روسیه میشدند که امسال این برنامه نیز لغو شده است. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان اظهار امیدواری کرد که پروازهای منظم هواپیمای مسافربری با روسیه در آینده نزدیک برقرار خواهد شد. اکرام سوپانزاده گفته است که مذاکرات با روسیه در این زمینه همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود که در سال 2021 پرواز منظم هواپیمای مسافربری میان دو کشور اثر گرفته شود. وی تاکید کرد در حال حاضر شرکت هواپیمایی سامانیر همروزه 4 تا 5 پرواز چارتری میان تاجیکستان و روسیه انجام می‌دهد. همچنین شرکت‌های روسی یوت ایر، اورال، سیبر و امواج شمال اجازت نامه انجام پروازهای چارتری به تاجیکستان را گرفتند.
برای همراه شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم.
160 نفر از کارگران شرکت عصر نور که در ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون فعالیت میکنند به دلیل ماه ها پرداخت نشدن حقوق خش قرارداد خود را لغو کردند. تعداد از این کارگران گفتند که 6 ماه است که با وجود وعده های مدیریت شرکت عصر نور نمیتوانند حقوق ماهانه خود را دریافت کنند. این در حالی است که از میان 25,000 کارگر مشغول به ساخت نیروگاه برخوابی راغون، کارگران شرکت ایتالیایی سالینو امپرجیلا مجری طرح ساخت این نیروگاه و دیگر شرکت‌های خارجی و موقع حقوق ماهانه خود را دریافت می‌کنند. با وجود آنکه قاهر رسول‌زاده نخست‌وزیر تاجیکستان در دیدار با کارگران نیروگاه راغون درباره پرداخت حقوق آنها در نزدیکترین زمان ممکن وعده داده بود، اما این اتفاق نیفتاد. فیضالدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان گفته است که حرکت حکومت تاجیکستان 8 طرح سازشنامه دریافت قرض از خارج را در دست بررسی دارد که مهمترین آن جذب قرض 340 میلیون یورو برای تکمیل ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون میباشد و تاکید کرده است که در این زمینه با دو بانک اروپایی، سوئیسی و آلمانی مذاکره شده است که سازشنامه نهایی در حال تکمیل شدن میباشد. از سوی دیگر در بودجه حکومت تاجیکستان برای سال 2021 که به تازگی به امضای رئیس جمهور این کشور رسید، برای ادامه ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون مبلغ 2 میلیارد و 100 میلیون سامانی مانند خرج سال 2020 اختصاص خواهد یافت. نیروگاه برق‌آبی راغون با سد خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال، بزرگترین طرح برق‌آبی آسیای مرکزی گفته می شود که ساخت این نیروگاه در سال 2033 به پایان می رسد. با این حال، مهراب قربانیان کارشناس تاجیک معتقد است که مشکل کمبود منابع مالی نیروگاه برق‌آبی راغون قابل حل می باشد و این طرح برای تاجیکستان از اهمیت راهبردی برخوردار است.
مشکل اقتصادی تا یک درجه حل شونده است. ساختمان نیروگاه برقی راغون یگانه جوهر انرژتیکی که در تاجیکستان به استفاده خواهد داده شد یا مورد استفاده باید قرار گیرد، این روی آوردن به انرژی آبی است، چون که در تاجیکستان زیاده از 927 دریاهایی که طولشان از 10 کیلومتر زیاد طول میکشند جایگیر است و مقدار توانایی لحظه‌اینه از این دریاها انرژی به دست می آمده 527 میلیارد کیلووات ساعت است و ما می توانیم که بی واسطه تنها روی آوردن به انرژی الکتریکی نه تنها بحران اقتصادی و بحران انرژتیکی کشور، بلکه به بیرون هم انتقال دهیم. یگانه راهی با تامین نمودن انرژتیک در تاجیکستان این روی آوردن به انرژی آبی است و بدین وسیله ما تمام زمینه ها برای رشد و امکانات های دیگر رو در ساحه های مختلف مساعدت می نماییم. اصلا اینجا دورنمو ما و تمام کارمندان ساحه های مختلف ها در سمت سیاست ها در سمت علم همیشه از پی هرچی پیشتر ساختن تمام نیروگاه های امروز که مورد ساختمانشان موردی قرار دارد و دیگر ساختمان ها همیشه ما در همین راه هستیم. تمامی ساختار ها از پی آنند که هر چقدر بیشتر مثلا بیاسته جای مبالغه نیست برای با اتمام رساندن ساختمان نیروگاه برقی روغون تنها با در مورد اول با استفاده دادن دو اگریگاتی آن چقدر حکومت و بیاسته اهالی چقدر کوشش ها کرده ایستادن. لیک برای به دست آمدن بیاسته ساختن این نیروگاه ها امروز مشکلی ها جای دارد. مشکلی اقتصادی تا یک درجه حل شونده است. کشورهای استراتژیکی که با ما همکاری های دوستی دارند آنها دست یاری دراز می نمند. لیک مسئله اساسی در نزد سازمان های بین المللی بیاسته تهمت های یک گونه کشورهایی که در حالت ساختن نیروگاه برقی روغون مشکلی اساسی امروزی ما انمی مشکلی است. بنابر همین برای رفع و حل این مشکلی یعنی که ما باید در نزد سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی اثبات نماییم از نگاه علمی پیش از همه و این چی ضروریت می آید متخصص حقوقدان اکولوژی.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران و 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری مراسم سالروز شهادت سردار سلیمانی در سفارت ایران در تاجیکستان. میزان سالانه بازپرداخت قرض خارجی تاجیکستان بیش از هزینه بخش تندرستی. و اعلام نامهای متهمان ترور شهیدان سلیمانی و المهندس در آینده نزدیک. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. مراسم بزرگداشت اولین سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی و همرزمانش در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. در مراسم بزرگداشت اولین سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش، سفیر ایران، اعضای سفارت و نهادهای ایرانی و جمعی از ایرانیان مقیم تاجیکستان عصر شنبه 2 ژانویه سال 2021 در سالون سعدی سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه حضور داشتند. در این مراسم معنوی که با رعایت پروتکل ها و محدودیت های بهداشتی برپا شد، محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه خاطر نشان کرد. اگر جانفشانی و رشادت های آن شهید بزرگوار در مبارزه با تروریسم و افراطی گرایی نبود، اکنون شاهد گسترش این پدیده شوم و خطرناک در سراسر منطقه و بخش های مختلف جهان بودیم. صابری با برشمردن بعضی از صفات و ویژگی های سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از جمله نبوغ نظامی، روحی، شهادت طلبی، اخلاص، ارادت به اهل بیت علیهم السلام، فرامرزی بودن و خوش اخلاقی گفت. راز ماندگاری نام و یاد سردار سلیمانی علاوه بر رشادت ها و دلاوری های ایشان، همین صفت های اخلاقی برجسته و نیز معامله با خدا بود. سفیر ایران در تاجیکستان همچنین تاکید کرد اگرچه نبود این سردار رشید اسلام و ایران زایه جبران ناپذیر است، اما راه او ادامه پیدا خواهد کرد. رهبری معظم انقلاب اسلامی در پیام درگذشت عالم ربانی فقیه و حکیم مجاهد آیت الله محمد تقی مصباح یزدی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبری معظم انقلاب اسلامی در این پیام با تسلیت درگذشت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی به خاندان گرامی و فرزندان و شاگردان و ارادتمندان این معلم بزرگ اظهار کردند. ایشان متفکر برجسته، مدیر شایسته، دارای زبانی گویا در اظهار حق و پای به استقامت در صراط مستقیم بودند. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند خدمات آیت الله مصباح یزدی در تولید اندیشه دینی، نگارش کتاب‌های راهگشا و تربیت شاگردان ممتاز و اثرگذار و حضور انقلابی در همه میدان‌هایی که احساس نیاز به حضور ایشان می‌شد، حقاً و انصافاً کم نظیر است. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری ایران و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه پس از مدت تحمل بیماری عصر جمعه دور فانی را ودا گفت. حکومت تاجیکستان برای بازپرداخت قرض خارجی خیش در 3 سال نزدیک 795 میلیون دلار هزینه خواهد کرد که بیش از منابع مالی تعیین شده برای بخش تندرستی این کشور میباشد. به این منظور در سال 2021 مبلغ 203 میلیون و 500 هزار دلار، سال 2022 مبلغ 238 میلیون و 200 هزار دلار و سال 2023 نیز مبلغ 243 میلیون و 300 هزار دلار خرج می شود که از منابع مالی اختصاص یافته سالانه برای بخش تندرستی تاجیکستان بیشتر می باشد. این در حالی است که بر اساس گزارش وزارت مالی تاجیکستان قرض خارجی این کشور در 10 ماه سال گذشته 2020 به 3 میلیارد و 163 میلیون و 200 هزار دلار رسید که بر هر یک از جمعیت 9 میلیون و 400 هزار نفره تاجیکستان 335 دلار راست می‌آید. این میزان قرض خارجی برابر با 43.3% از کل تولید ناخالص ملی این کشور میباشد. در حال حاضر قرض خارجی تاجیکستان به بانک صادرات و واردات چین 1 میلیارد و 133 میلیون دلار، بانک جهانی 338 میلیون دلار، بانک رشد آسیا 287 میلیون دلار و بانک رشد اسلامی 132 میلیون دلار اعلام شده است. دلنازم محمد و ساکن ناحیه قبادیان ولایت ختلان نخستین بانی تاجیکستانی است که صاحب 5 قلو یا 5 فرزندان پنجگانی شده و فرزندان خود را به نام اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نامیده است. در کشور حسین مرکزی نهادن نام اهل بیت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بر نوزادان چند قلو سنت رواج دارد. شیرین امانزاده وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان روز جمعه به عنوان نخستین مقام دولتی به اعادت مادر و فرزندان پنجگانی که وی رفت و برای آنان آرزوی سلامتی کرد. همچنین قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان با حضور در خانه این مادر در ناحیه قبادیان با ادای کمک مالی دستور داد خانه آنها از حساب بودجه حکومت بازسازی شود. مادر و فرزندان پنجگانی که وی در زایشگاه پژوهشی مادر کودک در شهر شنبه تحت مراقبت پزشکان قرار دارند و حال عمومی آنها خوب نباشد. مبلغ کارمزد تایید سندها و مدارک میزان جریمه ها و اجازت نامه های فعالیت بخش خصوصی در تاجیکستان از اول ژانویه سال جاری 2021 افزایش یافت. اکنون هزینه دریافت یا تمدید مدت اعتبار گذرنامه خارجی که قبلا 87 سامانی بود به 90 سامانی افزایش یافته است. همچنین برای ثبت نام سازمان بین المللی باید 6000 سامانی پرداخت کرد که قبلا 5800 سامانی بود. هزینه ثبت نام شرکت تجاری نیز به 1500 سامانی رسید که قبلا 1450 سامانی بود. هزینه دریافت گواهینامه برای متقاضیان فعالیت در بخش خصوصی نیز از 58 سامانی قبلی به 6 سامانی رسیده است. در مجموع هزینه کارمزد در همه ادارات برای اعطا و تصدیق اسناد و مدارک به میزان 3.4% در مقایسه با سال گذشته 2020 افزایش یافته است.
با شناسایی 4 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان در شبانه روز اخیر، شمار این بیماران به 13300 نفر رسید. با گزارش مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، شمار جانباختگان کووید 19 تا ساعت 19 روز شنبه 2 ژانویه سال 2021 بدون افزایش همان 90 نفر قبل است. از 13300 بیماری گرفتار کرونا در تاجیکستان تاکنون 12939 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته 35 بیمار کرونایی از بیمارستان‌های تاجیکستان مرخص شدند. این در حالی است که در روز اول ژانویه هیچ مورد جدید مبتلا شدن به ویروس کرونا در تاجیکستان گزارش نشده و جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی نیز گفته بود که در بیمارستان کشور هیچ بیمار مبتلا به کووید 19 بستری نیست. عبدالله‌زاده همچنین گفته بود که بر اساس آمار اول ژانویه تنها 312 نفر با نشانه های کرونا در خانه هایشان تحت مراقبت پزشکان قرار دارند. امام‌علی رحمانی جمهوری تاجیکستان در پیام سال نوی خود اگرچه گفت کرونا تقریبا در این کشور از بین رفته است، اما وی باز هم مردم را به هوشیاری و رعایت دقیق توصیه‌های پزشکان و متخصصان اصول بهداشت شخصی و عمومی دعوت کرد. مقامات سازمان هواپیمایی کشوری ازبکستان اعلام کردند که نخستین پرواز چارتری میان این کشور با تاجیکستان پس از 11 ماه وقفه 5 ژانویه سال جاری انجام می شود. بر این اساس فروش بلیت در این مسیر آغاز شده و همه مسافران در این پرواز در پرواز رفت و برگشت باید گواهی نامه آزمایش کووید 19 و سلامت از این بیمار را به همراه داشته باشند. همچنین افزون برداشتن این گواهی نامه هنگام ورود به فرودگاه بین المللی تاشکند پایتخت ازبکستان از همه مسافران با هزینه آنها آزمایش جدید کووید 19 گرفته می شود. پروازهای دو جانبه هفته‌ای میان ازبکستان و تاجیکستان از روی 16 مارس سال گذشته 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا متوقف و مرزهای زمینی این دو کشور همسایه نیز بسته شد. قبلا مقامات هواپیمایی دو کشور زمان اثرگیری احتمالی پروازها میان تاشکند و دوشنبه را بهار امسال یعنی 2021 اعلام کرده بودند که به نظر می‌رسد با کاهش مبتلایان به ویروس کرونا شاید این اتفاق زودتر بیفتد. نشست کمیته مشترک ایران و تاجیکستان با هدف پیگیری تفاهم‌نامه‌های امضا شده در 13 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی تجاری دو کشور برگزار شد. با گزارش تارنمای سازمان توسعه تجارت ایران، بهروز الفت مدیر کل دفتر اروپا و آمریکای این سازمان در این زمینه گفت کمیته مشترک با مسئولیت سازمان توسعه تجارت ایران و بخش همکاری اقتصادی خارجی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روزی 9 ماه 22 دکبر 2020 به صورت مجازی برگزار شد. الفت افزود از توافقات این کمیته می توان به تشکیل کارگروه صنعت معدن و تجارت، نشست مجازی مسئولان استاندارد دو کشور، برگزاری بنار در چارچوب اتاق مشترک بازرگانی، تبادل اطلاعات شرکت های خصوصی و توسعه همکاری ها در حوزه های زمینشناسی اشاره کرد. مدیر کل دفتر اروپا و امریکای سازمان توسعه تجارت ایران همچنین گفت تبادل هیئت‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه اختصاصی میان دو کشور با در نظر گرفتن پروتکل‌های بهداشتی از دیگر موضوعهایی بود که در دستور کار قرار گرفته است. به گفته آقای الفت، کمیته صنعت معدن و تجارت ایران و تاجیکستان در آینده نزدیک با مسئولیت سازمان توسعه تجارت ایران برگزار خواهد شد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. یک مقام سازمان بسیج مردمی عراق اعلام کرد که در روزهای آینده خبرهای درباره متهمان پرونده ترور فرماندهان شهید مقاومت در دستگاه قضایی عراق خواهد رسید. مهند الاقایی مدیر رسانه سازمان بسیج مردمی عراق الهشت‌الشعبی در این زمینه گفت در پرونده ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس معاون بسیج مردمی عراق، 40 متهم وجود دارد که شماری از آنها عراقی و بقیه آمریکایی هستند. علی قوی تاکید کرد با وجود اینکه دستگاه قضایی عراق در پرونده سلیمانی تحت فشارهای داخلی و خارجی قرار گرفته است، اما عملکرد فوق العاده برای شناسایی متهمان این پرونده داشت و در روزهای آینده درباره آنها خبرهای خواهید شنید. اداره اطلاع رسانی سازمان بسیج مردمی عراق اعلام کرد نیروهای این سازمان در منطقه مرزی عراق با سوریه در کنار تصویرهای شهیدان سلیمانی و المهندس شمع روشن کرده و یاد این دو شهید بزرگوار را گرامی داشتند. سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابو المهندس به همراه 8 نفر دیگر 3 انور سال گذشته 2020 در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک فرودگاه بین المللی بغداد عراق به شهادت رسیدند. برنامه‌های گرامی‌داشت نخستین سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در منطقه‌های مختلف افغانستان برگزار شد. درباره این برنامه همکارم بهنای ازدانی گزارش می‌دهد که اظهارات سید جواد حسینی رئیس حزب عدالت و تحسین افغانستان و لطیف بدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان نیز درباره شخصیت شهید سلیمانی می‌شنوید.
سلیمانی در شهرهای همزمان با سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی در شهرهای مختلف افغانستان یاد و خاطره سردار دلها گرامی داشته شد. در شهر کابل پایتخت افغانستان تعدادی از فعالان سیاسی با حضور در همایشی که سازمان افغانستان جوان و حزب عدالت و توسعه برگزار کرده بود اعلام کردند سردار شهید سلیمانی فراتر از جغرافیای ایران می‌اندیشید و شکست داعش بزرگترین هدیه او به اسلام بود. در شهر هرات در غرب افغانستان نیز نمایشگاه عکسی همزمان با سالروز شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی دایر شد. فرماندهان جهادی در غرب افغانستان در نشست بزرگداشت نخستین سالروز شهادت سردار سلیمانی گفتند آمریکا در هر جایی که حضور پیدا کرده باعث ناامنی شده است. همچنین در کابل مرکز پژوهشی و راهبردی خاورمیانه در افغانستان در همایشی با عنوان نقش شخصیت‌ها در تاریخ به بررسی نقش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان در مناسبات خاورمیانه پرداختند.
این بزرگان استاد شدند و گفتند نه، ما سرزمین خود ماست، منطقه خود ماست، حوزه تمدن ماست، تو حق نداری از ده ها هزار مایل راه از اون طرف اقیانوس بیای و سرزمین های ما را اشغال بکنی و برای ما دستور بدی. شهید سردار سلیمانی، شهید احمد شاه مسعود در برابر این اشغالگرها ایستاد شدند، در برابر اتحاد شوروی سابق و حالا در برابر آمریکا که آقای سلیمانی ایستاد شد. من دیروز صحبت یک فلسطینی را میشنیدم که گفت چگونه سردار سلیمانی امنیت ما را تامین کرد، نه تنها امنیت ایران را تامین کرد که امنیت ما فلسطینی ها را هم تامین کرد.
نقش شهید حاج قاسم سلیمانی در جهاد افغانستان و مبارزه با افراطگرایی از نکاتی بود که همواره در این همایش‌ها سیاسیون و چهره‌های جهادی افغانستان بر آن تاکید می‌کردند.
سردار شهید سلیمانی نماد مقابله با استکبار است و بدون شک هر جایی که انسان‌های آزادی خواه باشند یاد و خاطره او را گرامی می‌دارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
پس از ترور سردار سلیمانی 8 نماینده مجلس آلمان شکایتی را علیه دولت این کشور به دادگاه فرستادند و به دلیل آنکه این حمله پهپادی آمریکا از پایگاه رامشتاین در خاک آلمان هدایت شده بود دولت برلین را مقصر دانستند. الکساندر نوی نماینده مجلس و یکی از 8 شکایت کننده این پرونده میگوید با مانه تراشی وزیر دادگستری و دستور به دادستان کل محاکمه تشکیل نشد و تحقیق نیز متوقف ماند. همکارمون امیر شجاعی از جزئیات این خبر از برلین آلمان گزارش میدهد.
قاسم سلیمانی و ein weiterer ranghoher General.
اینکه آلمان در ترور سردار سلیمانی و همراهانش چه نقشی داشته را میشود از شکایت 8 نماینده مجلس آلمان به دادگاه عالی این کشور جویا شد. شکایتی که آنها بعد از عملیات پهپادی آمریکا در بغداد تنظیم کردند و دولت آلمان را به این دلیل که پهپادها از پایگاه رامشتاین در خاک آلمان هدایت شدند مقصر دانستند. الکساندر نوی نماینده مجلس و یکی از شاکیان درباره سرنوشت این شکایت کیفری به ما میگوید
محکمه تشکیل نشد و تحقیقات را قبل از اون متوقف کردند. هیچ امکان اعتراضی هم وجود نداشت.
اما من از افراد دیگه میخوام که این شکایت رو دوباره طرح کنن و دولت و دادستان کل رو تحت فشار بذارن که آمریکا چطور از طریق پایگاه رامشتاین در خاورمیانه و شمال آفریقا دست به جنایت میزنه.
رامشتاین Der größte United States
Airport. پایگاه رامشتاین در جنوب غرب آلمان همان محل اصلی هدایت پهپادهاست. روزنامه مرکور چاپ مونیخ بعد از ترور سردار سلیمانی نوشت پومپئو تصمیم ترامپ را درباره این عملیات از قبل با وزیر خارجه آلمان در میان گذاشته بود.
آلمان به نظر من دست کم به لحاظ سیاسی شریک جرمه به دلیل اینکه چنین امکانی رو در اختیار آمریکایی‌ها گذاشته.
Verwaltungsgericht in Münster.
پیش از عملیات آمریکایی‌ها در بغداد، دادگاهی در شهر مونستر آلمان استفاده از خاک این کشور را برای حملات ضد حقوق بشری ممنوع کرده بود.
اعتراض به دولت آلمان برای اینکه خاک خودش رو در اختیار آمریکا قرار داده برای هدایت حملات پهپادی مدت هاست که از سوی فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر مطرح میشه. اعتراضاتی که هنوز به جایی نرسیده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
در پاکستان به مناسبت نخستین سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش مراسم شبیشهر با حضور شاعران و اندیشمندان پاکستانی در اسلام آباد پایتخت این کشور برگزار شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان پیمان رحمانی از اسلام آباد جلب میکنیم.
به مناسبت اولین سالگرد شهادت شهدای مقاومت، مراسم شب شعری با حضور شعرا و اندیشمندان برجسته پاکستانی در پایتخت این کشور برگزار شد. در این مراسم شعرا با تاکید بر زنده نگه داشتن راه شهدای مقاومت خواستار الگوگیری از شخصیت این شهدا شدند.
دو مردان هور هستند.
آزادی خواهان همیشه با الگوگیری از کربلا در مقابل ظلم ایستادگی می کنند و مانند شهید سلیمانی به الگویی برای نسل های آینده تبدیل می شوند.
شرکت کنندگان اعلام کردند که شهید سلیمانی و همرزمان ایشان با تلاش خود محور مقاومت را در سراسر جهان احیا کردند.
شهید سردار قاسم سلیمانی.
شهید سلیمانی این پیام را به ما داد که در مقابل ظلم به پا خیزیم و از مظلومان و ستمدیدگان جهان حمایت کنیم.
شعرای پاکستانی شهید سلیمانی را نه تنها قهرمان ملت ایران بلکه تمامی امت اسلامی معرفی کردند.
شهید سلیمانی
زمانی که سخن از شهید قاسم سلیمانی به میان می آید ما شعرا وظیفه داریم با ترویج مکتب سلیمانی وحدت و مقاومت را در جامعه نهادینه کنیم.
در پایان از دو کتاب مکتب حاج قاسم و رفیق خوشبختی ما که به زبان اردو ترجمه شده نیز رونمایی شد. شرکت کنندگان در این مراسم ضمن تبیین شخصیت شهید سلیمانی خواستار ادامه راه شهدای مقاومت شدند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از بهبودی بیش از 1 میلیون نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در این کشور خبر داد. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز شنبه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران گفت در ظرف 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6045 بیمار جدید کووید 19 در ایران شناسایی شد و 693 نفر از آنها بستری شدند. خانم لاری افزود با فوت 101 بیمار دیگر از بیماران کووید 19 در 24 ساعت گذشته شمار جانباختگان این بیماری در ایران اکنون به 55438 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران افزود مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور به 1,237,474 نفر رسیده است که خوشبختانه تا کنون 1,004,326 نفر از این بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. این در حالی است که بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 84 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 1,836,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. وزارت تندرستی روسیه از شتاب بخشیدن به روند واکسیناسیون سراسری ویروس کرونا در این کشور خبر داد. وزارت تندرستی روسیه اعلام کرد که واکسیناسیون کرونا در سراسر روسیه شامل 85 جمهوری و ولایت این کشور خواهد شد. در نخستین مرحله بیش از 2.5 میلیون دوز واکسن روسی کرونا از نوع سپوتنیک وی نخستین واکسن روسی کرونا تولید و بین مناطق روسیه تقسیم شده است.
ده ها هزار نفر از کارکنان بخش درمان و مراکز فعالیت‌های پزشکی و همچنین کارآموزان پزشکی و پرستاری در روند واکسیناسیون کرونا در روسیه شرکت دارند. در مسکو پایتخت روسیه هم طرح واکسیناسیون کرونا در بیش از 170 مرکز ویژه در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی پایتخت روسیه در حال اجرا شدن است. آمارها نشان می‌دهد که در روسیه 3,186,000 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شده و تاکنون 57,555 نفر از آنها جان خود را از دست دادند. انگلیس سال 2020 را با بیش از 2,542,000 مبتلا قطعی و به روایت با بیش از 704,000 جان باخته از ویروس کرونا با پایان رساند و سال نو را نیز با محدودیت های کرونایی آغاز کرد. شرح این خبر را در گزارش همکارمون مشتبه قاسم‌زاده از لندن بشنوید.
انگلیس سال 2020 رو با افزون بر 2,542,000 مبتلای قطعی و به روایت دولت با بیش از 74,000 جان باخته از کرونا به پایان رسوند. اما سال جدید هم در این کشور با روزهای سیاه کرونایی و محدودیت‌های ناشی از آن آغاز شد. افزایش سرسام‌آور شمار مبتلایان و جانباختگان از کرونا دولت انگلیس را واداشت تغییر نظر دهد و بالاترین سطح محدودیت‌های کرونایی را در ده ها منطقه دیگر این کشور با حدود 20 میلیون نفر جمعیت اجرا کند. اکنون بیش از 44 میلیون نفر از جمعیت حدود 67 میلیون نفری انگلیس در بالاترین سطح هشدار و محدودیت‌های کرونایی به سر می‌برند. 20 ambulances waiting outside. به گفته برخی رسانه‌های انگلیسی، آمبولانس‌ها برای انتقال بیماران کرونایی یا باید ساعت‌ها کنار بیمارستان‌ها منتظر تخت خالی بمانند یا بیماران کرونایی را ده‌ها کیلومتر دورتر از محل سکونت به بیمارستان‌های دارای ظرفیت خالی انتقال دهند.
همچون اوج اول همه‌گیری، ما باز هم با کمبود نیروی انسانی، ابتلای کارکنان بیمارستان‌ها به کووید و پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها روبرویم.
مسئولان برخی بیمارستان‌ها کمبود نیرو و امکانات از جمله اکسیژن را بسیار نگران کننده و هشدار دهنده اعلام کردند. به گفته ناظران بهداشت و درمان در انگلیس، شرایط بحرانی و پر شدن ظرفیت بخشی مراقبت‌های ویژه شمار زیادی از بیمارستان‌ها در این کشور موجب شده پزشکان در معرض تصمیم هولناک قرار بگیرند که کدام بیمار بمیرد و کدام بیمار زنده بماند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد در نخستین روزی سال میلادی جدید یعنی 2021 371,504 کودک در سراسر جهان متولد شدند. گفته می شود بیشترین تعداد تولدها که حدود 60,000 مورد بوده متعلق به کشور هند و پس از آن چین، نیجریه، پاکستان، اندونزی، بنگلادش و اتیوپی بوده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف پیش بینی کرد که در سال میلادی جدید یعنی 2021 حدود 140 میلیون کودک به جمع جامعه جهانی اضافه شوند و میانگین عمر هر فرد نیز به 84 سال افزایش یابد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. همون طور که اطلاع دارید، از روز اول ینوری سال 2021 سال جدید، بریتانیا رسما از اتحادیه اروپا خارج شد. تفسیر سیاسی که همینک به سمع شما میرسد با موضوع مشکلات بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا یا همون برگزیت اختصاص دارد. با رسمی شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا همان برگزیت از اول ژانویه سال 2021 بلافاصله نداهای جدایی طلبی از بریتانیا از جانب اسکاتلند سر داده شد. نیکولا استریجین وزیر اولی اسکاتلند در اعتراض به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چند دقیقه پس از خروج رسمی این کشور از اتحادیه اروپا در حساب توییتری خود نوشت: اسکاتلند زود برمیگردد، اروپا چراغ‌ها را روشن نگه دار. این در حالی است که پارلمان اسکاتلند هم روز چهارشنبه توافق تجاری پس از برگزیت میان اتحادیه اروپا و بریتانیا را رد کرد. اعضای پارلمان اسکاتلند در ادینبورگ با رد این توافق تجاری اعلام کردند که این اقدام آسیب جدی به محیط زیست، اقتصاد و منافع اجتماعی اسکاتلند وارد خواهد کرد. این توافقنامه پس از مدت‌ها کشمکش بین بریتانیا و اتحادیه اروپا سرانجام در 31 دکمبر سال گذشته 2020 توسط دو طرف به امضا رسید. به نظر می‌رسد با رسمی شدن برگزیت با آغاز دوره پس از برگزیت، اکنون بوریس جانسون نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا با مشکلات جدی از جمله تقاضای فزاینده اسکاتلندی‌ها برای کسب استقلال و بازگشت به اتحادیه اروپا روبرو خواهد شد. البته افزایش تمایلات جدایی طلبانه منحصر تنها به اسکاتلند نیست، بلکه کاتولیک‌های ایرلند شمالی نیز خواهان جدایی از بریتانیا هستند که به نظر می‌رسد با جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا این تحرکات افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد. و گفته پگاه بنی هاشم، کارشناس حقوق بین‌الملل، بریتانیای کبیر که روزگار به پهناورترین سرزمین دنیا مشهور بود، اکنون در مقابل خطر تجزیه قرار گرفته است. در همه پرسی ماه یونی 2016 درباره برگزیت، 62% رای دهندگان در اسکاتلند به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند. با این حال به دلیل رای 52% بریتانیاها بر ضرورت جدایی از اتحادیه اروپا، خواسته اسکاتلندی ها نادیده گرفته شد. در 4 سال اخیر مقامات برندپایه اسکاتلند همواره با اشاره به زیان ها و خسارات سنگین برگزیت برای کشورشان بر مخالفت با آن و ماندن در ترکیب اتحادیه اروپا تاکید کردند. با توجه به مخالفت دائمی حزب ملی اسکاتلند با برگزیت، درخواست های مردمی برای برگزاری همه‌پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا نیز اکنون افزایش یافته. همان موضوعی که نیکولا استریجین وزیر اولی اسکاتلند به شدت آن را دنبال میکند. وی در ماه نوامبر سال گذشته 2020 به احتمال استفاده از اقدامات قانونی در صورت تلاش لندن برای ممانعت از برگزاری همه‌پرسی جدید در سال 2021 در زمینه جدایی اسکاتلند از بریتانیا و باقی ماندن آن در اتحادیه اروپا اشاره کرده بود. اسکاتلند از سال 1777 جزء بریتانیا است. با این حال نظرسنجی های جدید نشان می‌دهد که اکثر مردم اسکاتلند از استقلال کشورتان از بریتانیا حمایت می‌کنند. اسکاتلندی‌ها خواهان آن هستند که برای رهایی یافتن از پیامدهای بسیار منفی و البته ناخواسته برگزیت، یعنی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، حداقل این تله را داشته باشند که همه‌پرسی جدایی اسکاتلند از بریتانیا را بار دیگر در سال جدید 2021 برگزار کنند. نگرانی آنها درباره پیامدهای اقتصادی برگزیت دو جنبه دارد. نخست اینکه نگرانی شدید اسکاتلندی‌ها از پیامدهای اجرایی برگزیت بر اقتصاد این منطقه شمالی بریتانیا است. به گفته استریجن، برگزیت با کاهش تولید ناخالص داخلی اسکاتلند سالانه بیش از 11 میلیارد فوند به اقتصاد این کشور زیان وارد می‌کند. به همین دلیل وی برخلاف بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا مخالف خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا یا همان برگزیت سخت بوده است. اما جنبه دومی اجرای برگزیت و جدا شدن بریتانیا از بازار واحد اروپا برمی‌گردد که با توجه به روابط گسترده اقتصادی اسکاتلند با کشورهای اتحادیه اروپا، با عملی شدن این جدایی ضربه به مراتب بزرگتر و سخت‌تر به ساختار اقتصاد و تجارت اسکاتلند وارد خواهد شد. این مسائل باعث شده تا مردم اسکاتلند همچنان برای ادامه ارتباط با اتحادیه اروپا و بهره‌گیری از منافع آن و استقلال از بریتانیای کبیر اصرار ورزند. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. برگزاری مراسم سالروز شهادت سردار سلیمانی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان. میزان سالانه بازپرداخت قرض خارجی تاجیکستان بیش از خرج بخش تندرستی این کشور. اعلام نام های متهمان پرونده ترور شهیدان قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در آینده نزدیک. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر می باشیم و همگی شما را به خداوند یگانه و بزرگ می سپاریم.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران
اینجا